رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
شنوندگان ارجمند، به مجله خبری شامگاهی پنجشنبه 12 ایون خوش آمدید. من اسکندر خواجه میرزاده میزبان گفتار این ساعت در شهر پراگ هستم.
و من زرنگز نوروز شاه مجری صحبتی امروزه در شهر دوشنبه. اینجا ساعت 7 شام است. برنامه را با نشر مختصری رویدادهای عالم همکارمان سلیمی ایوبزاد آغاز میکند.
سلام به همکاران عزیز و شنوندگان ارجمند. پرزیدنت افغانستان حامد کرزی در کنفرانس بین المللی کشور و سازمان های مدد رسان در پاریس که همین لحظه های ادامه دارد، برای تطبیق یک برنامه 5 ساله مملکتش 50 میلیارد دلار درخواست کرد و گفت:
The fight against international terrorism calls for a regional political commitment.
مبارزه با تروریسم بین المللی توقع سیاسی منطقه‌ای را می‌خواهد که به اشتراک و همکاری صمیمانه اساس یافته تروریسم را خطری به صلح و ثبات تمام منطقه بداند.
The menace of terrorism is a threat to peace and stability of the entire region.
پرزیدنت فرانسه نیکولا سارکوزی گفت کشورش حضور خویش در افغانستان را گسترش خواهد داد. لورا بوش خانم اولی ایالات متحده از شرکت داران انجمن نمایندگان بیش از 65 کشور و 15 سازمان بین المللی خواست از افغانستان روی نگردانند و تصدیق کرد که آمریکا همچون بزرگترین امدادرسان افغانستان برای 2 سال آینده به این کشور 10 میلیارد و 200 میلیون دلار یاری خواهد رساند. دبیر کل سازمان ملل متحد بان کیمون از دونورها دعوت نمود تلاش‌های خود را در راه کمک به افغانستان هماهنگ و به دولت‌داری بهتر افغان‌ها پایفشاری کنند. وزیر دفاع آلمان میگوید کشورش خواستار افزایش نیروهای آلمان در افغانستان است و برای این باید محدودیت ارسال تا 3,500 سرباز آلمان لغو گردد. فرانس جوزف یونگ میگوید و نقشه دارد این پیشنهاد را قبل از تعطیل تابستانی پارلمان به میان گذارد. دبیر کل سازمان ملل بان کیمون در نامه به سران کوسوو خبر داد که نیت دارد ساختار نمایندگی سازمان ملل در کوسوو را به خاطر جلب اتحاد اروپا به وظیفه‌های کلیدی در این منطقه تغییر دهد. اما روسیه به این طرح بان مخالفت کرده میگوید ساختار نمایندگی سازمان ملل در کوسوو تنها با قرار شورای امنیت سازمان ملل میتواند تغییر داده شود. پرزیدنت ایالات متحده جورج دبلیو بوش در ادامه سفر خیربادیش به اروپا امروز وارد روم پایتخت ایتالیا شد و در اینجا با سروزیر ایتالیا سیلویو برلوسکونی و دیگر رهبران از جمله پاپ روم بنیدیکت 16 دیدار و گفتگو خواهد داشت. انتظار می‌رود بوش و برلوسکونی برنامه هسته‌ای ایران و فعالیت ناتو در افغانستان را بررسی خواهند کرد. بوش از آلمان وارد ایتالیا شد در برلین و با صدر اعظم آلمان آنگلا مرکل گفت‌وشنید داشت. ائتلاف تحت سربری ایالات متحده امروز ویدیوی ضربه نقطه‌ای به گفته آنها ضد نیروهای ضد افغانی را بعد آن که پاکستان آنها را در قتل 11 سرباز خود عیبدار کرد نمایش دادند. نوار که از هواپیمای بدون خلبان برداشته شده است حادثه را نشان می‌دهد که به گفته شخصی پس منظره ضربه نقطه‌ای به گروهی 7 نفره بود.
The anti-Afghan forces used small arms fire and rocket-propelled grenades against coalition forces.
سخنگوی ائتلاف میگوید آشوبگران پس از حمله فرامرزی به دیدبانهای ائتلاف در ولایت کنر به منطقه های هممرز پاکستان پناه بردند. پیشتر وزارت کارهای خارجه آمریکا از تلفات نیروهای پاکستانی بر اثر ضربه هوایی ضد آشوبگران در حدود پاکستان اظهار تأسف کرد. سروزیر ایران نوری المالکی امروز در یک سفر رسمی وارد اردن شد و با رهبران این کشور از جمله پادشاه ملک عبدالله گفت و شنید خواهد کرد. سفر او یک روز پس از حادثه به وقوع می‌پیوندد که جبهه عمل اسلامی، بزرگترین حزب سیاسی اردن، طرح پیشنهادی حکومت را به فرستادن سفارت خود به بغداد رد کرده است. سفارت اردن در بغداد در سال 2003 هدف بمب‌گذاری مرگ‌آور شده بود. سروزیر اردن نادر دهبی که مالکی را در فرودگاه پیشواز گرفت گفت کشورش از عراق برای بهبودی وضع هیچ کمکی را در ریخت نخواهد داشت. روزنامه دولتی ایران خبر داد که حکم قتل 8 محبوس زندان ایوین به اجرا رسیده است. جزئیات پرونده و حکم اعدام شدگان نامعلوم مانده، گفته می شود سن 6 نفری آنها از 34 به پایین بود. انفجار در منزل در شمال نوار غزه 4 نفر را کشته 20 تن دیگر را زخمی کرده است. نامزد دموکراتی انتخابات پرزیدنتی آمریکا سناتور باراک اوباما برای برهم زدن آوازه‌ها درباره خود یک سامانه اینترنتی تأسیس داد. در آن گفته می‌شود که اوباما هرگز مسلمان نبود و نیست و در هیچ مکتب یا مدرسه اسلامی تحصیل نکرده است. در تارنما پارچه ها از کتاب اوباما و نوارهای ویدیویی از صحبت های او جای داده شده اند که این و دیگر آوازه ها را رد می کنند.
نشر مختصر اخبار عالم را شنیدید.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
حالا توجه کنید به نامگوی گزارش و مقاله های نیمه اول ساعت.
پرزیدنت افغانستان از کشورهای دونور دعوت کرد که در دوام 5 سال به افغانستان به مبلغ 50 میلیارد دلار کمک رسانند.
بعضی کمک رسان ها با اشاره به فساد میگویند که مقامات افغان باید مصرف کمک های تا حال ارسال شده را درست راه اندازی نمایند.
در نشست نوبتی بخشیده به ارزیابی قانون نوی انتخابات تاجیکستان نهادهای دولتی شرکت نورزیدند.
در حالی که اهل عالم روزی بین المللی منع زحمت کودکان را یاد میکند، در جمهوری اسلامی ایران یک نورس 17 ساله اعدام شد.
امروز در پایتخت فرانسه کنفرانس بین المللی کمک رسانهای افغانستان با شرکت هیئت های بیش از 65 کشور و 15 سازمان بین المللی افتتاح یافت. در پیام به اشتراکچیان کنفرانس، رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی گفت در دوام 5 سال آینده برای احیای افغانستان مواجه با آشوب‌های طالبان 50 میلیارد دلار ضرور می‌شود. کرزی اعتراف کرد که کمک‌ها باید عاقلانه مصرف شوند. ظاهراً با این اشاره رهبر افغان می‌خواست کمک‌رسان‌های نگران را آرام کند. بعضی دانارها می‌گویند مقامات افغان از عهده خرج عاقلانه کمک های تا این زمان دسترس نمودهشان نمی برایند. پس چرا باز مبلغ ایلاوگی فرستیم؟
بله اسکندر، در همین حال همسر پریزیدنت ایالات متحده امریکا لورا بوش که هفته روان از افغانستان زیارت کرده است، اطلاع داد که کمک رسان ها باید افغانستان را دستگیری کنند. به قول موصوف حالا افغانستان در مرحله سرنوشت ساز قرار دارد. لورا بوش خبر داد که ایالات متحده امریکا در دوام 2 سال آینده به افغانستان به مبلغ 10 میلیارد دلار یاری می رساند.
بله زرنگیز، نصف روزی پنجشنبه وزیر مالیه افغانستان انوارالحق احدی هم این فکر را که جامعه جهانی از افغانستان حمایت میکند تصدیق کرد.
خبر خوبی که داریم ایست که دنیا هنوز هم بسیار به شدت از افغانستان حمایت میکنه، هم از سیستم حمایت میکنه، هم از رئیس حمایت میکنه و هم حاضر هستن که کمک مالی کنن که اینمی پروژه انکشافی که ما در نظر داریم و مؤسسات دولتی که در نظر داریم که اعمار مجدد شوه، مثل اردو، مثل پلیس، مثل قضا و غیره و غیره، اونا حاضر هستن که با امرای افغانستان کمک کنه. امروز رئیس جمهور سارکوزی بسیار با جملات بسیار قوی از حکومت حمایت کرد و گفت که ما تا وقت کامیابی با امرای شما هست.
بله، خب به هر حال آقای احدی، نتایج از این کنفرانس هنوز به ما هم معلوم نیست، منتها یک نوع تشویش ایجاد شده بود که جامعه جهانی بعضی نمایندهاش حکومت آقای کرزی انتقاد میکرد و آقای کرزی جامعه جهانی را. این مسئله دیگه فکر میکنید اینجا حل شد یا نه؟
خب انتقاد دوام میکنه، ما فکر نمیکنم که هیچ حکومت خالی از انتقاد باشه. امید است که هدف انتقاد تعمیری باشه که ما هم فعالیت خود اصلاح کرده بتانیم و انتقادی که ما سر اونا داریم اونا هم دو قسمت فعالیت خود اصلاح کنه. در آخر روز یک اعلامیه میبره، در این اعلامیه مو بعضی از این تشویشات انعکاس یافته و موقف حکومت هم دو معلوم است و تعهد جامعه بندوال هم معلوم است. من فکر میکنم که جامعه بندوال تابال مطلق از افغانستان حمایت میکنه.
تشکر از انوارالحق احدی وزیر مالیه افغانستان که به سوالهای همکارمان از رادیو افغانستان ظریف نظر پاسخ داد. در اینجا می توان یادآور شد که بانک جهانی تصمیم گرفته است در دوام 5 سال آینده به افغانستان به مبلغ 1 میلیارد دلار و آلمان به مبلغ 655 میلیون دلار کمک رسانند.
در پیوند با کنفرانس بین المللی مدد رسان های افغانستان در پاریس، نشریه های با نفوذ جهان بار دیگر به وضع این کشور توجه کرده در مورد دورنمای آن مطالب مختلف هم به نشر رساندند. در حالی که تحلیلگری فینانشل تایمز می نویسد ارزوی دموکراتیا در افغانستان کیهو فوتیده است، وال استریت جورنال از قول خانم اولی امریکا لورا بوش می گوید کمک جهان به افغانستان نتیجه های مثبت به بار می آورد. با این و دیگر مطالب مطبوعاتی غرب درباره امروز و فردای افغانستان همکارمان سلیمی ایوبزاد دیده تحلیل دوخته است.
امروز و فردای افغانستان با جفتی دیگر پیوند گرفته است که یکی نیک و دیگر بد است و هم با جفتی سوم مفهوم ها مانند پیروزی و شکست نیست. منظور برخی از تحلیلگران امروز و آینده افغانستان را نیک می‌بینند، برخی دیگر تقریبا 50% آنها امروز را هم بد و فردا را نیز بد می‌نامند و این دو طرف یکی عملکردهای جامعه جهانی را در افغانستان پیروزی و دیگر شکست عنوان می‌کند. آناتولی لیوین در فاینانشل تایمز می نویسد مقامات غرب هرچند رسما به زبان نمی آورند، در صحبت های خصوصی شکست جامعه جهانی در افغانستان را اعتراف می کنند. آنها می گویند تقریبا همه کمک ها به حکومت حامد کرزی در راه بنیاد یک جامعه دموکراتی در افغانستان بی نتیجه بودند و حتی خود کرزی نیز به سیاست های حیاتا مهمی غرب در این کشور ویتو می گذارد. با چنین سرعت کار می نویسد فاینانشل تایمز ضرور است که نیروهای ائتلافی در افغانستان باز چند ده سالهای دیگر باقی بمانند، اما کسی تضمین نمی دهد که به زودی در کشورهای غرب ناراضگی انتخاب کنندگان از عملکرد دولتهای خود در افغانستان به میان نآید. به عقیده این نشریه به خاطر آن که کار تا به آنجا نکشد، بهتر است که غرب مقصد اولا اعلان شده خود را در افغانستان اجرا کند و نیروهایش را از این کشور برارد. نشریه یادآور می شود که نیروهای ائتلافی نه برای بنیاد جامعه دموکراتی به افغانستان وارد شدند و حتی نه برای برکنار کردن طالبان، بلکه برای قتل اسامه بن لادن و عمر در جواب به حمله های تروریستی 11 سپتامبر. بسیاری از حکومتداران غربی به نوشته لیوین در صحبت های خاصه می گویند آرزوی ایجاد افغانستان دموکراتی کیها مرده است و قانع خواهند بود اگر در این کشور یک نظام نسبتا معتدل یا حتی دیکتاتوری حربی ریشه بگیرد. مؤلف از قول آنها می نویسد به خاطر رفع روحیه شکست ائتلاف بین المللی باید بن لادن را پیدا و نابود کرده با ندای پیروزی از افغانستان خارج شود. اما همزمان برای پیشگیری از جنگ نوی شهروندی در افغانستان باید کشورهای همسایه و قدرت‌های منطقه‌ای مانند ایران و پاکستان، روسیه، هند و چین را به نقشه‌های آینده افغانستان به طور پر شریک ساخت. به فرق از این نظری ناخوشبینانه، وال استریت جورنال از دستاوردهای چشمگیری سالهای اخیر افغانستان حکایت میکند. چنانچه درآمد ناخالص ملی بر هر سر اهالی در این کشور از سال 2001 تا امروز 70% زیاد شده، مرگ و میر کودک و مادر در این دوره 25% کاهش یافته است. اگر در سال 2001 تنها 8% اهالی به خدمات تندرستی دسترسی داشت، حالا به 85% اهالی خدمات طبی رسانده می شود و غیره. روزنامه از چندین برنامه های بزرگ اقتصادی و اجتماعی افغانستان ستایش می کند و می نویسد جامعه جهانی باید به مردم افغانستان تضمین دهد که تا آخر همراه آنها خواهد ماند و یک افغانستان آزاد و پیشرفته و دموکراتی خواهد. در حالی که برخی از نشریه های دیگر بدون افراط و تفرید از واقعیت امروزی افغانستان حکایت میکنند، مطلب وال استریت جورنال شاید کمتر مورد توجه قرار گیرد، زیرا به قلم لورا بوش همسر پرزیدنت آمریکا جورج بوش تعلق دارد. اما کمبود نسبی بی‌طرفی مؤلف را چیزی دیگری به توازن می‌آورد که خانم بوش بیشتر از روی دیده‌های بی‌واسطه خود در جریان سفر اخیرش به دیهات افغانستان نتیجه‌گیری کرده است.
این بود گلچین شرح و تحلیل نشریه های غربی درباره افغانستان و کمک های بین المللی به این کشور.
رادیوی آزادی گوش می کند. پیامگیر رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست. شماره پیامگیر ما در دوشنبه 2-24-62-29. تکرار می کنیم 2-24-62-29. نظر و پیشنهادات خود را می توانید همچنین توسط اینترنت به ما ارسال کنید. نشانه ایمیل ما tajik@refirl.org.
شنوندگان ارجمند، مجله خبری شام پنجشنبه 12 ایون را می شنوید. در شهر دوشنبه جلسه دویم گروه کاری طرح‌ریزی قانون نو انتخابات تاجیکستان بدون شرکت نمایندگان دولت و دفتر ریاست جمهوری کشور برگزار شد. گفته می شود که از این وضع حزب های سیاسی و نمایندگان سازمان های بین المللی شریک در این لایحه خوشحال نیستند.
بله اسکندر، در این جلسه پیشنهادی احزاب و سازمان های مخالف دولت راجع به هویت ناظران داخلی و خارجی در حوزه های انتخاباتی بررسی شد. این بحث و بررسی ها به ابتکار صندوق بین المللی این نظام های انتخاباتی برگزار شده است. جزئیات بیشتری موضوع را از گزارش همکارمان ذوالفقار اسماعیلیان میشنویم.
برخی از احزاب و سازمان های سیاسی از جریان طرح‌ریزی قانون جدید انتخاباتی در تاجیکستان اظهار نارضایتی کردند و گفته آنها مقامات دولتی به این مسئله مهم اهمیت جدی نمی دهد. شاکر جان حکیموف معاون رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان که شامل گروه کاری در طرح‌ریزی قانون جدید انتخاباتی است، از عدم شرکت مقامات دولتی و به خصوص احزاب و سازمان ها در این بحث و بررسی ها اظهار نگرانی کرد.
این باعث تشویش است نمایندگان کامل حقوق مجلس ملی، مجلس نمایندگان، ماموریت رئیس جمهوری تاجیکستان در این صحبت ملاقات حضور ندارند و من بیهوده اینو اشاره نکردم، زیرا که اعضای مجلس ملی، وکیل مجلس نمایندگان، رئیس جمهوری تاجیکستان عضو سوبیکت تشبثی قانونگذاری میباشند و بهتر میبود که آنها اشتراک کنند، ولی وقتی که آنها حضور ندارند این تاثیر مجلس گروه کاری که از نمایندگان حزب های مختلف حضور دارند کمتر میگردد.
این دومین جلسه این گروه کاری است و قرار است هر روز پنجشنبه در 4 الی 5 هفته آینده جلسه های این گروه کاری برگزار شود. این بحث و بررسی ها در طرح‌ریزی قانون جدید با ابتکار صندوق بین المللی نظام های انتخاباتی برگزار شده است. از اشوربای اماموف دانشمند حقوق و عضو این گروه کاری پرسیدم که در جلسه امروز کدام بندهای قانون که به تجدید نظر نیاز دارد مورد بحث قرار گرفته است. آقای اماموف در این باره گفت:
مقام و وکالت های ناظران ملی این ماده 81 و 82 ماده درباره مقام و وکالت های ناظران بین المللی، یعنی در انتخابات هم ناظران محلی و هم ناظران بین المللی اشتراک میکنند و اونها اسپای سیاسی تکلیف ها گذاشته شدند که روشنند.
با اعتقاد اشوربای اماموف این پیشنهادها از سوی احزاب و سازمان‌های مخالف دولت ارائه شدند که در انتخابات‌های گذشته از ناروشنی در این بندهای قانون اظهار نارضایتی کرده بودند. شاکر جان حکیموف معاون رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان این پیشنهادها را چنین توضیح داد:
هست مسئله هایی که میان حزبای سیاسی حسن تفاهم وجود دارد، از جمله این حجم پرداختی که باید نامزد به وکیل مجلس نمایندگان کند، این اول است. در حیات کمیسی مرکزی انتخابات برای پرسی و حوزه های انتخاباتی، قطعه های انتخاباتی در اساس برابری تشکل دادن این کمیسی های نامبرد شده، بیشتر کردن صلاحیت و وکالت های ناظران خارجی.
با گفته شاکر جان حکیموف، احزاب و سازمان هایی که در این گروه کاری شاملند موافقه کردند که پیشنهادهای خود را دوباره و رسما به این گروه کاری برای بررسی ارائه خواهند کرد. این در حال است که با گفته شرکت کنندگان این بحث و بررسی ها به تفاوتی برخی از احزاب و سازمان ها و مقامات دولتی به این مسئله مهم به اعتبار این گروه کاری صدمه وارد میکند. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
بحث لایحه قانون نو انتخابات تاجیکستان که در آن نمایندگان دولت و دستگاه ریاست جمهوری تاجیکستان شرکت نورزیدند.
تشنه اخباری تازه از تاجیکستان استید؟ پس به سامانه اینترنتی رادیوی آزادی بروید www.azadi.org. خوب، حالا در استودیو نرزولای لطیف شارح ورزشی رادیوی آزادی حضور دارد و آقای نرزولا میگفتید که برنامه نوبتی دنیای ورزش این نوبت کدام موضوع ها را به بررسی گرفته است و چون تای روزهای اخیر از فوتبال اروپا بیشتر صحبت می رود، بررسی این موضوع هم در برنامه شما شاید زیاد باشد.
بله زرنگیز، صحیفه اولی برنامه مون با بزرگترین چورابینی ورزشی دور نهایی مسابقات قهرمانی فوتبال اروپا بخشیده شده است. مخلصان فوتبال در تاجیکستان نیز با جام اروپا 2008 توجه زیاد دارند. برخی از آنها به سوال ما به کدام دسته مخلصی میکنید و از نگاه شما کدام دسته قهرمان اروپا میشود پاسخ میدهند. صحیفه دیگری برنامه مون با جنبستی دوره اولی مسابقات قهرمانی لیگ عالی فوتبال تاجیکستان بخشیده شده است. ورزشکاران تاجیکستان با المپیاد پکین چگونه آمادگی میبینند؟ در این موضوع ما صحبت داریم با رئیس کمیته ملی المپیک تاجیکستان بهرالله رجب‌علیف. این است محتوای برنامه نوبتی مجله جهانی ورزش.
شنوندگان ارجمند تشکر، ابتدا تشکر از نرزالله لطیف و یادآور میشوم که در ساعت دویم مجله خبری شام پنجشنبه و صبح فردا گفتار جهانی ورزشی بخش تاجیکی رادیوی آزادی پیشکش شما میشود و همچنان خاطر نشان میکنم که در مجله خبری در نیمه دویم این ساعت نیز ما درباره فوتبال و جام اروپا صحبت خواهیم کرد. روز پنجشنبه روزنامه ایرانی کارگزاران اطلاع داد که در شهر غربی سنندج ایران یک نورس 17 ساله برخلاف قانونهای بین المللی به دار آویخته شد. دادگاه محمد حسنزاده را سال 2006 با جرم کشتار یک طفل 10 ساله به اعدام محکوم کرده بود. اعدام این نورس در حال صورت گرفته است که رئیس دادگاه ایران آیت الله محمود هاشمی شهرودی و دادگاه محلی مشورت داد که قضیه را از راه مصالحه با آیله قربانی حل کنند. کارگزاران نوشته است که جانب ها به مصالحه نرسیدند و روز سه‌شنبه حسنزاده اعدام شد.
ولی میدونید اسکندر، سرنوشت دو نورس دیگری ایرانی که برای جنایت های قبل از 17 سالگی صادر نموده اشون حکم اعدام گرفتند به مدت یک ماه به تاخیر گذاشته شد. این قرار در حال اعلام شد که کمیسر حقوق بشر سازمان ملل متحد از ایران خواست تا حکم اعدام چهار جنایتکار جوان را با مجازات دیگری عوض کند. این موضوع را همکارمون سید قاسم قیامپور پیگیری کرده است.
اطلاع در باره اجرای حکم اعدام 8 مرد در محبس اوین تهران به دنبال تصمیم دادگاه ایران برای موقف گذاشتن اجرای حکم دو جوان تا 18 ساله بهنوب شجاعی و محمد فدایی رسید. شجاعی و فدایی از سوی دادگاه در کشتار متهم شدند. قبل از تصمیم اخیر دادگاه ایران، لویزا اربور، کمیسر عالی سازمان ملل متحد در بخش حقوق بشر از تهران خواسته بود که از اجرای حکم اعدام چهار مجرم نورس خودداری کند. میان این چهار نفر شجاعی و فدایی نیز بودند. سرنوشت دو نورس دیگر، سعید جزیی و بهنام زره، تا حال روشن نیست. در اطلاع دفتر رئیس دادگاه ایران، آیت الله محمود هاشمی شهرودی گفته شده است، اجرای حکم دادگاه به خاطر دریافت سازش با خانواده های مقتولان موقف گذاشته شده است. طبق قانون شریعت، خانواده مقتول می تواند از قاتل جبران پولی طلب نماید. بعد از پرداخت مبلغ جبران، حکم اعدام به حبس تبدیل می شود. به نوشته رسانه های ایران، شجاعی و فدایی میانی آنهایی بودند که روز پنجشنبه در زندان اوین تهران به دار کشیده شدند. محمد مصطفی وکیل مدافع این دو مجرم نورس در صحبت با رادیوی فردا گفت گروه های دفاع از حقوق بشر برای جلوگیری از اجرای حکم اعدام بالای ایران فشار آوردند.
چون از قدم نامنگاری هایی کرده بودیم در مورد اینکه در پرونده شبهات و ایراداتی وجود دارند، از طرفی هم خیلی از فعالین حقوق بشر در این زمینه تلاش کردند که بتونن به گونه این جلوی اجرای حکم رو بگیرند.
در ایران برای کشتار، زنا، قاچاق مواد مخدر، تجاوز، غارت با استفاده از سلاح و ترک دین و آیین حکم اعدام مقرر شده است. سالهای اخیر حامیان حقوق بشر هرچی بیشتر علیه افزایش حکم قتل در ایران به ویژه در برابر مجرمان نورس صدا بلند می کنند. سازمان عفو بین الملل یا امنیستی انترنشنال ایران را در خط دوم کشورهای جای داده است که به طور فراوان از حکم اعدام استفاده می برند. سال گذشته دادگاه ایران 317 نفر را به مرگ محکوم کرده بود. در خط اول فهرست عفو بین الملل چین قرار دارد که سال 2007 470 نفر به اعدام محکوم شدند. جمهوری اسلامی ایران اتهامات غرب درباره پامالسازی حقوق بشر را رد می‌کند و خود کشورهای غربی را در معیارهای دوگانه متهم می‌داند. گروه های بین المللی دفاع از حقوق بشر همچنین از تهران خواستار بالا بردن سنی مجازات شدند. این حال در ایران دخترانی از 9 سال بالا و پسرانی از 15 سال بالا می توانند مورد مجازات دادگاه قرار بگیرند.
تأخیر حکم اعدام دو نورس ایرانی. شنوندگان ارجمند، تا این لحظه درباره کنفرانس کمک رسان های افغانستان در فرانسه نظری رسانه های غربی در مورد این یاری ها بحثی لایحه قانون نو انتخابات تاجیکستان که در آن نهادهای دولتی تاجیکستان اشتراک نکردند و همچنان تأخیر این حکم که سید قاسم گزارش داد اطلاع دادیم. امروز در سراسر عالم چاره‌بینی ها بخشیده به روز بین المللی منع زحمت کودکان دایر می شوند. چند گزارش نوبتی ما هم به همین موضوع بخشیده می شود.
ولی حالا اسکندر شنونده ارجمند، مجله خبری به نصف نزدیک شد و بیایید یک آهنگ بشنویم و در دوام آن فهرستی مطالب نیمه دویم این ساعت رو پیشکشی شما کنیم.
بله زرنگیز، آهنگی هم آماده هست. شنوندگان ارجمند، مجله خبری بخش تاجیکی رادیوی آزادی را میشنوید و حالا با نامگوی گزارش و مقاله های نیمه دویم این ساعت آشنا شوید.
سازمان های بین المللی میگویند تحصیل یکی از مهمترین راه های رهایی نورسان از مشقت و کفالت آینده بهتری برای آنها و فرزندانشان میباشد.
نهادهای حفظ حقوق و ترتیبات تاجیکستان دو نورس تاجیک را از اسارت نشأه جلابان افغان رها نمودند.
دادگاه قرقیزستان، کنگرس ملی کردستان و گروه جهاد را بر روی خط سازمان‌های تروریستی شامل نمود.
در حالی که منتخب پرتغالیا با بازی‌های 4-1 نهایی جام اروپا را خط گرفت، یکی از میزبان های این سبقت شویتسریا سبقت را با سری خم به انجام می رساند.
در یک گزارشی که سازمانی بین المللی کار در روزی منع زحمت کودکان به تب رسان آمده است که در سراسر عالم ده ها میلیون کودک از 5 تا 14 ساله روزی دراز کار کرده از تحصیل محروم هستند. مؤلفان گزارش افزودند که بدون معلومات این کودکان امکان دریافت کار و روزگاری بهتر در آینده را تقریبا از دست می دهند. تفصیلات را از همکارمون کیومرسی عطا بشنوید.
رهبر سازمان جهانی کار در روز جهانی مبارزه علیه استفاده از نیروی کودکان از رهبران کشورها دعوت کرده است که هرچی زودتر حق آنها به آموزش را در کشورهایشان تامین کنند. سازمان جهانی کار مقرش در ژنو میگوید در سراسر دنیا حدود 218 میلیون کودک خواسته و ناخواسته کار میکنند. از جمله بخش اعظم از 75 میلیون کودک که باره هم پای بدری مکتب نگذاشتند. این سازمان میگوید تنها با جلب آنها به آموزش میتوان این گروه بزرگ کودکان را از بند کار اجباری رها کرد. با تاکید سازمان جهانی کار، مشکلات اقتصادی و اجتماعی و فقر، عدم دسترسی تعداد از کودکان به آموزش و پرورش و مهاجرت کاری از سببهای اصلی افزایش سوء استفاده از نیروی کار کودکان در کشورها شده است. این حال با نظر و رهبری سازمان اجتماعی پرسپکتیو پلیوس در دوشنبه میگوید استفاده بی‌رحمانه از نیروی کودکان در تاجیکستان همانا نگران کننده باقی میماند. با وجود آنکه پرزیدنت امام‌علی رحمان بارها از منبرهای بلند از رشد اقتصادی کشور سخن گفته است، هزاران کودک تاجیک به گفته خانم بابا نظر و دور از تحصیل در بازار و صحراهای این کشور به اجرای کارهای سنگین مشغولند.
در اون آیله‌هایی که مشقشاقی وجود دارد، سردار آیله خود را خوانده پشونده نمیتواند این چیزها بسیارتر باشد. از بس که تاجیکستان قشاقان زیادتر است، این چیز هست. اینو پوچ کردن نمیشود که با کوچه میبراید در هر قدم میبینید که یک بچه 10-12 ساله یک عربی بسیار کلان رو کشیده برده ایستاده است، یا که ماشین شوشته ایستاده است، یا اینکه گدایی کرده ایستاده است، یعنی که وضع دیگر نشده است. تا امروز کودک ها را در بازارها میبینید بجای خوردن اونها روزی دراز میشینند در همون بازارها، یک سیگاریت میفروشند، نوت میفروشند، سمیچکه میفروشند، عربه میکشند.
این حال با نظر و رهبری سازمان پرسپکتیو پلیوس، سازمان های بین المللی نیز میگویند در پی فروپاشی شوروی و آغاز جنگ داخلی 5 ساله در تاجیکستان وضع استفاده از کار کودکان وخیمتر شد و اکنون بسیاری از کودکان تاجیک به کار در صحراهای پختکاری به حمالی و تلوندگی در بازارها واداشته می شوند. طبق اطلاع اخیر سازمان اجتماعی پولس در دوشنبه، حدوداً 40% پخته تاجیکستان با دست و نیروی کودکان و نوجوانان جمع‌آوری می شود. اما مسئولان وزارت کار تاجیکستان می گویند استفاده از نیروی کار کودکان عاملی موقتی است و در آینده نزدیک این روند نامطلوب رفع خواهد شد. تخمینه کریم و یک مسئول سازمان جهانی کار در تاجیکستان که شروع از سال 2005 برای بررسی و حل این موضوع تلاش میکند میگوید که تا حال یک آمار دقیق درباره تعداد چنین کارگران کودک روی دست نیست. خانم کریم و میگوید از روی آنکه آمار دقیق نیست، حالا نمیتوانیم بگوییم که وضع در تاجیکستان تا چه اندازه بهتر شده است یا بدتر. با این همه سازمان نجات کودکان در یک گزارش خود اعلام کرده است که همه ساله تنها در کارهای صحرایی در تاجیکستان از نیروی تقریبا 200 هزار کودک استفاده می شود. در این گونه بهادهی ازبکستان همسایه تاجیکستان قابل حتی مقایسه نیست. قبلا چندی از شرکت های اروپایی مشتری پنبه تاشکن اعلام داشتند که دیگر از پخته ازبکستان خریداری نخواهند کرد. با این دلیل که در جمع آوری پخته این کشور همه ساله از نیروی 450 هزار کودک و نوجوان بی‌رحمانه استفاده شود. مقامات وزارت کار قرقیزستان نیز گفتند که بیشتر از 70 هزار کودک این کشور اجباراً کار میکنند، کاری وزنین و کم معاش. اما وزیر شغل این کشور میگوید این آمار فراگیری بیش از 100 هزار کودک دیگری نیست که سالی دراز در میدانهای تماکو پروری مشغول اجرای کار سنگین و برای سلامتی کودک ضررآور بودند. همین طور به اطلاع سازمان جهانی کار، وضع استفاده از نیروی کودکان نه تنها در منطقه آسیای مرکزی بلکه در بسیاری از قسمت‌های دیگر دنیا نیز در حال حاضر چندان خوشکننده نبوده است. کودکان به علت کسادی اقتصادی خانواده از تحصیل دور مانده و لاعلاج برای زنده ماندن کار میکنند.
این بود گزارش همکارمان بخشیده بر روز بین المللی زحمت کودکان. همکار دیگرمان معصوم محمد رجب از شهر خوجند گزارش فرستاده در آن حیات پرمشقت کودکان زحمتکش تاجیک را ارزیابی نموده است.
منصور 13 ساله هر روز در بازار پنجشنبه خوجند با صد مشقت عربه پربار را حرکت می دهد. از سر و رویش عرق می چکد و قامت کودکانه ضعیفش زیر فشار بار گران می لرزد. کارفرمایان به وی برای رسانیدن بار از بازار تا ایستگاه یک دو سامانی دستمزد می دهند. منصور میگوید سه خواهر و دادری خردسال و مادری بیمار دارد و برای کشیدن بار روزگار ناچار به این کار وزنین گردن نهاده است.
شرایط وزنینه برای همین کار بومده. 15 روز باز من همین بزور میوبی میخورید.
تقدیر تلخی از صبح تا شام اجرای کارهای وزنین تنها دامنگیری کودک تاجیک منصور 13 ساله نیست. به مثل وی صدها و هزاران همسالانش در گوشه و کنارهای جهان و در تاجیکستان در چنین وضعی سنگین به سر می برند. گفته می شود در کشورهای جهان حدود 135 میلیون کودکان مجبوراً مثل کلان سالان کار می کنند. عبدالصمد سلطانوف سروری سازمان جوانان و تمدن در خوجند می افزاید هر ساله حدود 3000 کودکان و نوجوانان در تاجیکستان نیز اجباراً کار فرموده می شوند. وی می گوید در کشورهای آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان استفاده از کار کودکان و نوجوانان هنوز از دوره شوروی به چهارچوب یک حادثه معمول در آمده است.
از اون سبب که تاجیکستان کشوری مونوکولتوری است و اساساً با استحصال پخته مشغول است، کودکان ما اساساً در چکنکی پخته، در غنوچینی پخته اشتغال میکنند که این چیز البته به سلامتی ما بی‌تاثیر نمیموند. برای چی؟ برای اینکه هنگامی استحصال پخته ماده شیمیایی استفاده برده میشد. ما سالهای گذشته زهرالودشویی کودکان رو نیز گواه بودیم. و دیگر مسئله این مسئله مهنت اقتصادی فعال کودکان در بازارهای قوه کاری میباشد که این چیز نیست یک از مسائل مبرم است.
در روز جهانی پیشگیری از کار کودکان 12 ایون یک عده سازمان‌های دفاع از حقوق انسان و کودک سوغد در باغ مرکزی خوجند تحت عنوان به کار کودکان راه نمی‌دهیم یک اکسیه برگزار نمودند. کودکان سوغد در این موضوع صحنه‌چه‌ها نمایش داد و رسم‌های آفریده‌شان را به معرض نمایش گذاشتند. بختیار نصراللهیف سرور سازمان حقوق شهروندی در شهر استرافشان از برگزار کننده های اکسیه و دو عامل اصلی وجود گسترده استفاده از کار بچه ها در تاجیکستان اشاره کرد.
قانونگذاری جمهوری تاجیکستان پورا حقوق کودک را اوید پیشگیری مهنت اجباری حمایه میکند. اما چی در حقوق کودک یا در چی در دیگر سایه حقوق در تاجیکستان مکانیزم پیشگیری همین چیز تکمیل نیافته است. یعنی در تاجیکستان مکانیزم ها یا مقامات ها استرکتور های وجود ندارند که از پیگیری مهنت اجباری کودکان شوند.
حقوق شناس بختیار نصراللهیف افزود هرچند در تاجیکستان بخش کشاورزی خصوصی شده است، اما هنوز هم دولت آن را به پختکاری اختصاص داده در کارهای وزنین صحرایی از نیروی دستان کودکان رایگان استفاده می برد. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
حیات پرمشکل و سرزحمت کودکان تاجیک.
میدونید زرنگیز، نهادهای امنیتی تاجیکستان در عرفه روز منع زحمت کودکان به چند آیله تاجیک خوشخبر رساندند. در یک عملیات مشترک نهادهای انتظامی تاجیکستان دو نورس از ناحیه شوراباد ولایت ختلان واقع در 250 کیلومتری جنوب شهر دوشنبه از اسارت قاچاقچیان افغان رها شدند. خادمان کمیته امنیت دولتی تاجیکستان میگویند خشامندان نورسان اسیر از قاچاقچیان افغان هروئین گرفته پول آن را پرداخت نکردند. از این رو قاچاقچیان 4 اپریل سال روان نورسان قدمشاه میرزا سفر و محمد جان معراج را به گرو گرفتند. در این باره سخنگوی کمیته دولتی امنیت تاجیکستان احرار زاکیروف میگوید
باعث نگرانی است که در حادثه های گروگانگیری از طرف نشه جلابان کودکان نورسان بیگناه تاجیک بیشتر قربانی عملهای زشت و جنایتکارانه کش تبار خود میشوند. این اول محض با سبب از قاچاقچیان بر عوض مواد مخدره قرضدار بودن شهروندان حاتموف عبدالرحمن و رحیموف سیراج، جیانهای آنها محمد جان مهراج و قدمشاه مرزا سفر مدت بیش از 2 ماه در اسارت نشه جلابان افغان قرار داشتند. آید این حادثه از طرف کماندان گروه فوری در منطقه کولابودی کمیته دولتی امنیت ملی در ولایت ختلان تفتیشات ادامه دارد.
احرار زاکیروف خادم مرکز روابط جمعیتی کمیته دولتی امنیت تاجیکستان. خادمان این نهاد باور دارند که خویشاوندان نورسان گروگان با جوابگری کشیده می شوند. شنوندگان ارجمند، در ساعت دویوم مجله خبری کنونی و صبح فردا جمعه 13 ایون گفتار فرهنگ و اندیشه تقدیم می شود. سیاف میزراب مؤلفی این گفتار است.
درود بر شنوندگان گرامی رادیوی آزادی. در مجله نوبتی فرهنگ و اندیشه رادیوی آزادی ما تصمیم گرفتیم که بیشتر سری رحلت بزرگتری نویسنده دو قرن آخر چنگیز ایتماتوف و هم اون مکتبی که از خود استاد چنگیز ایتماتوف در تاجیکستان باقی گذاشتند با شنونده معرفی بکنیم و هم صحبت داریم با شاعره تاجیک خرامان نعمت‌زاد راجع به مشکل طبع و نشر کتب در تاجیکستان و درماندگی ادیبهای تاجیک و هم در این برنامه شنونده گرامی ما میتواند با آفریده آخرین استاد طنز معاصر تاجیک نورالله عبدالله آشنا بشود. شنونده با ما باشد و من فکر میکنم که با او این برنامه جالب خواهد آمد. تشکر.
تشکر سیاف. شنوندگان ارجمند، خاطر نشان میکنم که این گزارش در ساعت دویوم مجله خبری حاضره و صبح فردا باز هم در ساعت دویوم پخش می شود، سپس در آخر هفته اون را در شکلی تکرار هم شنیدن ممکن است. و حالا مجله خبری را باز هم ادامه دهیم با گزارش از تاجیکستان. نمایندگان کشورهای اعضای سازمان همکاری های اقتصادی اوراسیا یعنی یورازیس ضمن یک نشست در دوشنبه مسئله حمل و نقل بار را مورد بررسی قرار دادند.
بله اسکندر، در این نشست لایحه توافقنامه برای تشکیل اصول نوی انتقال بار در قلمرو کشورهای همسود موسوم به زیلیون کالیدور یا خود دولون سبز هم از جانب گروه کاری تهیه شده و آن در جلسه آینده رؤسای سازمان همکاری های اقتصادی اوراسیا مورد بررسی قرار می گیرد. تشکیل چنین یک سیستم با تاجیکستان و کشورهای دیگری عضو سازمان مذکور تا کجا مفید است از گزارش همکارمان اسلمی مومینزاد از دوشنبه میشنوید.
نمایندگان کشورهای سازمان همکاری های اقتصادی اوراسیا جهت تشکیل یک سیستم جدید انتقال بار موسوم به دالان سبز لایحه توافقنامه بین دولت های همسود را تهیه کردند. رسلان عبدالرحمنوف رئیس کارخانه دولتی سبزوات پروری تاجیکستان که در این جلسه این کشور را نمایندگی میکرد میگوید این سیستم امکان میدهد انتقال بار در بین کشورهای همسود به زودترین فرصت از یک نقطه به نقطه دیگر برسد. به قول آقای عبدالرحمنوف تشکیل دالان سبز مشکلات حمل و نقل بار را که در هر گذرگاه گمرکی بین کشورهای عضو سازمان مذکور مورد به سبب نگاهداری از سوی مقامات قرار گرفته سری وقت به جای لازمه نمیرسد و در راه تلف مییابد برهم میدهد. آقای عبدالرحمنوف میافزاید
مشکلاتی که بودن از طرف تاجیکستان یا که بودن یا که از طرف ازبکستان بودن یا که از طرف قزاقستان بودن همه همین مشکلات ها را گفتند و همین مشکلات ها را در یک چارچوبه درست انداختن و همین امضا کردن. امروز آینده نزدیک اینها می خواهند که هم محصولات کشاورزی به دولت های اینها تستر و بسیارتر مثل که در دوره سیوز بودند همو خیل واردات شوند.
رسلان عبدالرحمنوف رئیس کارخانه دولتی سبزوات پروری تاجیکستان صحبت می کرد. سرگی بگدانوف مسئول وزارت رشد اقتصاد و تجارت روسیه می گوید تشکیل دالان سبز انتقال بار را میان کشورهای همسود آسان کرده همزمان امکان می دهد محصولات کشاورزی کشورهای آسیای مرکزی در راه مورد کافتکاب زیاد مقامات گمرک کشورهای همسود قرار نگرفته به روسیه و بلاروس برسد. آقای بگدانوف افزود تشکیل دالان سبز همچنین قیمت محصولات کشاورزی را در این کشورها کاهش می‌دهد.
цены у нас в Москве увеличились на почти на 40%.
قیمت محصولات کشاورزی در روسیه به خصوص در مسکو از اول سال 2008 حدود 40% افزوده است. ما فکر می‌کنیم همکاری‌های بین دولتی برای رفع مشکلات انتقال بار با کاهش قیمت‌ها در کشورهای همسود مساعدت می‌کند.
может помочь вот всем этим задумкам.
سرگئی بگدانوف مسئول وزارت رشد اقتصاد و تجارت روسیه محمدی آرمانوف کارشناس مسائل اقتصادی میگوید اکثر وقت انتقال بار به تاجیکستان به دشواری صورت میگیرد و مواد غذایی انتقال یابنده در راه مورد بازداشت مقامات گمرکی ازبکستان و قزاقستان و روسیه قرار گرفته تا به این کشور رسیدن قسمتی اعظم آنها پوسیده غیر قابل استفاده میشوند. به قول آقای آرمانوف وضع انتقال بار در قلمرو کشورهای همسود نگران کننده بوده، ضرورت تشکیل سیستم جدید حمل و نقل در این کشورها پیدا شده است.
پروتکل همین انتقال میوه‌های تیز و ایران شونده سبزیجات و میوه‌گیری برای در آینده انکشاف دادن ساحه‌های میوه و سبزیجات کاری در این جمهوری‌ها یک تکان جدی بوده است.
قرار است لایحه توافقنامه حاصل شده در نشست نوبتی سران کشورهای سازمان همکاری‌های اقتصادی اوراسیا که در ماه آگوست در دوشنبه برگزار می‌گردد بررسی شود، اما کارشناسان می‌گویند احتمال یکدلانه قبول شدن این لایحه و موردی عمل قرار گرفتن آن از واقعیت دور است، زیرا با اندیشه کارشناسان تا کنون اسنادی در دایره سازمان مذکور به تصویب رسیده در روی کاغذ مانده موردی اعتبار و عمل از جانب کشورهای همسود قرار نگرفته است. اسلم مومنزاد، رادیوی آزادی، دوشنبه.
جلسه نمایندگان کشورهای عضو سازمان یوراسیا در تاجیکستان.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هاتبرد 13 درجه شرقی قطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمزی میزان 27500
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
هاتبرد موج 12226 رمزی میزان 27500
آزادی در ساتلیت یا موج های ماهواره ای.
خب حالا گزارشی داریم از قرقیزستان همسایه. مقامات این جمهوری باز دو سازمان را بر روی خط گروه‌های تروریستی شامل نمودند. در این باره خبرنگارمان میراسرار فرغانی از شهر بیشکک گزارش می‌دهد.
دادگاه شهر بیشکک کنگره ملی کردستان و گروه جهاد را سازمان‌های تروریستی اعلام کرد. اورزبک بخین اوغلی سخنگوی کمیته امنیت ملی قرقیزستان و بخش تاجیکی رادیوی آزادی پیرامون این موضوع چنین گفت: با گفته اورزبک بخین اوغلی دادگاه شهر بیشکک در زمینه معلومات گرد آورده کمیته امنیت این مسئله را مورد بررسی قرار داد. سخنگوی کمیته امنیت افزود که اخیراً این دادگاه به چنین نتیجه رسید که کنگره ملی کردستان و گروه جهاد به گروه سازمان‌های تروریستی شاملند. وی گفت که از این لحاظ فعالیت این دو گروه در قلمرو قرقیزستان ممنوع اعلان شد. در همین حال دفتر مطبوعات کمیته امنیت قرقیزستان در توضیح فعالیت سازمان کنگره ملی کردستان گفته است که این سازمان به نامهای حزب کارگری کردستان و کانتراگل نیز معروف است که میخواهد در قلمرو عراق و ترکیه دولت مستقل خود را تأسیس دهد. به اطلاع این منبع اما گروه جهاد قبلا به نامهای جماعت الجهاد، جماعت مجاهدان آسیای مرکزی و جهاد اسلامی جماعت مجاهدان نام برآورده است که از طرف فعالان جنبش اسلامی ازبکستان سازمان یافته است. بر اساس اطلاع دفتر مطبوعات کمیته امنیت قرقیزستان، سازمان گروه جهاد یک عضو سازمان تروریستی القاعده می باشد. به تاکید این منبع سالهای 2003 و 2006 چند سازمان دیگر چون سازمان آزادی بخش ترکستان و حزب اسلامی ترکستان شرقی که بیشتر به نام جنبش اسلامی ازبکستان مشهور است و دنبال آن سازمان القاعده و جنبش طالبان در قرقیزستان سازمانهای تروریستی اعتراف شدند، ولی حزب تحریر را در قرقیزستان همچون سازمان تندرو میشناسند. یادآور میشیم که تابستان سالهای 1999 و 2000 گروه های مسلح جنبش اسلامی ازبکستان یک بار مرز قرقیزستان و دو مراتبه مرز ازبکستان را ویران کردند. بار اول آنها در ولایت بادکن یک جنرال قرقیز و چند شهروند یاپنی را به گرو گرفتند. بار دوم مرز ولایت سرخاندریای ازبکستان را شکستند و در کوهستان ناحیه سری آسیای بعد مقاومت شدید با نیروهای نظامی این کشور سرکوب گردیدند. و اما بار سوم گروه 15 نفره سلاح به دستان از طریق ناحیه اشتی تاجیکستان وارد مرز ولایت تاشکند شدند و در ناحیه بستانلق این ولایت از طرف نیروهای نظامی جا به جا کشته شدند. میرسال فرغانی، رادیوی آزادی، بیشکک.
توصیه روی خط گروه های تروریستی در قرقیزستان.
اندیشه و نظریات خود را بر رادیوی آزادی بگویید. نشانی ایمیل ما tajik@rfirl.org. تلفن ها 21 14 33 24 08 77.
شنوندگان ارجمند، حالا همراه با خبرنگارمان محمود شادی به بازارهای پایتخت تاجیکستان سیر نموده بشنویم که روزی پنجشنبه نرخ و نوا چگونه بود.
سبزی هر سال در همه شب روز تا 80 درهم میخریم. حالا در همه بازارها که ما از بازارها میخریم خرید و فروشیم از یک سومون 80 درهم، یک سومون 75 درهم کم نشد است. ما رفتم یک سومون 75 80 میگیریم. خیلی 5 درهم راهکیرو، 5 درهم راهکیرو تکنیکی حساب میشود و 20 درهم دیگر یا باز درباره همون میگم و سوال میکنیم.
در حالی که هم صحبت ما درباره بالا روی نرخ محصولات در بازارهای دوشنبه صحبت میکند، مسئولان بازار برکت پایتخت برای پایین بردن نرخ‌های سبزیجات و میوه‌جات در دکان‌ها از ناحیه عبدالرحمن جامی ولایت ختلان 10 هکتار زمین را از خود نموده در آن انواع محصولات را کشت کردند. این تجربه نخستین است که در امر تنظیم نرخ‌ها در بازار گرفته می‌شود. بازار برکت در مرکز پایتخت تاجیکستان قرار دارد و در شبانه روز تا 16 ساعت درهای آن باز است. جمشید گلوف اقتصاددان این بازار در رابطه با تجربه‌ای که پیاده کرده شده است میگوید:
با خوجایی‌های دهقانی ناحیه جمهوری زیاده از 10 شرطنامه حالو بسته شده است که ما باید زیاده از 1300 تن محصولات کشاورزی از این خوجایی‌ها خریداری نماییم. دویم، این خوجایی‌های یوراسو میباشد که ما برای عملی نمودن این مقصد در ناحیه خراسان 10 هکتار زمین گرفتیم. در آینده بنقشه گرفته شده است که در این زمین‌ها از قبیل پامیدور، بودرینگ، کارتوشکا، پیاز، شلغم، دیگر نمودی محصولات کشاورزی کشت نموده حاصل خودمون داریم.
تجربه دیگری که مسئولان بازار برای تنظیم نرخ‌ها پیش گرفتند این است که آنها در گوشه بازار به دهقان برای دست اول گوشه‌های مخصوص باز کردند. به قول جمشید گلوف اقتصاددان این بازار، راه یافتن دهقان به بازار از حالا نتیجه نیک داده است.
برای زیاده از 40-50 نفر آدم گوشه دهقان جدا کردیم که دهقانان میتوانند از آدم آورده چیزهای محصولات خود را فروشند. خود دهقان فروشد، اون را ارزان فروخته با اولی فایدهش کمتر بشود.
بابای صمد یک ساکن شهر گفت بسیار مشاهده کرده است که تاجران از دهقان با نرخ ارزان محصولات را خریداری و با قیمتهای گران میفروشند. بنابراین وی گفت بهتر میبود مقامات در تنظیم نرخها برای کشاورزان شرایط فراهم میآورد تا در بازار خود تجارت کند.
بگذار همو دهقان بیا فروش خودش، همه جلوه میکرن ارزانو نفروشن، قیمت خریدار میاد مجبور بگیرن.
و اما مولوده خانومی که در بازار برکت تجارت میکند بر این نظر موافق نیست. با گفته او، آنها پس از خریداری محصولات دهقان با اندک اضافه اون رو پیشکشی مشتریان میسازند.
همین ما 120 خریدم، ما 1 نیم فروختیم، 30 درهم در بولم پمیدور مون سودیم، 30 درهم ده من پکت میخرم، هر 3 پکت میخرم 5 سم ده میخرم، اثر تا بگه در بازار میشنم 5 سم میخورن، خانم رو من میاستم ایسی اسم از دوزم راپلی میکنم، بچه استودنت دارم، دو تا استودنت دارم، مجبورم که هر سر در استودنتم دوست میتیم چیکار کنم، با مجبوریم ما هم کار کنیم، مجبوریم در بازار شینیم، نرخ نوای قیمت مدام قینه خیر 5 تا 10 تا کارخونه کار در ما کار کنیم، یا اولی که نستر تی بچمون خانو نموخی تا کی بچه بوی میخونه بچه کمغل میشینه.
این در حالی است که در بازار برکت و هم در بازارهای دیگر پایتخت نرخ محصولات نسبت به همین دوره سال گذشته 100 درصد بالا رفته است. محمود شادی، رادیو آزادی، دوشنبه.
نرخ و نوا در بازارهای پایتخت تاجیکستان.
اسکندر، راجع به فوتبال جام اروپا با شما سوال داشتم. شما بازی های سبقت جام اروپا رو پیگیری دارید و بگید که امروز کی با کی قوه آزمایی میکند و وضع عمومی چگونه است؟
بله سرانگیز، در کشورهای آستریا و شویتسری سبقت جام اروپایی فوتبال ادامه دارد و امروز منتخبهای گروه بی آلمان و با خورواتیا و پولشا یا خودلایستان با آستریا قوه آزمایی میکنند. در دور اول هم آلمان و هم خورواتیا پیروز شده بودند و از این رو هر دسته ای که امروز دست بالا شد عملا به بازی های 4-1 نهایی راحت می گیرد. در این زمان قوه آزمایی دو دسته دیگر که در دور اول ناکام شدند، دسته ناکام را از شرکت در مرحله آینده محروم می کند. ولی دیروز در قوه آزمایی های دور دوم گروه ا پرتغالیا جمهوری چک را با حساب 3-1 ناکام نموده با 6 امتیاز بعد دو قوه آزمایی به بازی 4-1 فینال راحت گرفت. اما دسته منتخب کشور میزبان شویتسری باشد، بعد ناکامی در قوازمایی با ترکیه عملا از شرکت در مرحله بعدی محروم گشت.
بله، اسکندر قوازمایی شویتسری با ترکیه رو من هم تماشا کردم، اما چرا بازی در زیر بارون شدید ادامه یافت؟ مگر داور امکان نداشت که طاقت شدن بارون قوازمایی رو متوقف کند؟
بله زرنگیز، در بخش دویوم نیمه اولی بازی، یعنی تقریبا در دقیقه های 25 میدان بیشتر به کشتزار شالی شباهت داشت. البته داور هم حق دارد در حال باران شدید، مه یا خود تومن و دیگر آفات طبیعی و یا انسانی، مثلا پرتاب نارنجک دودی، بازی را مدت باز دارد، ولی داور هنرنمایی را قطع نکرد و توری دیدیم منتخب شویتسری از این وضع خوب استفاده برده توپ را به هدف رساند. ولی در نیمه دویم باران قطع شد و منتخب ترکیه توانست که نقشه بازی را به نفع خود تغییر داده با دو گل بی جواب حساب نهایی را به 2-1 رساند.
و اسکندر یک سوال دیگر، حالا در گروه بی دسته های منتخب چخ و ترکیه نتیجه کاملا واحد دارند. 3 امتیاز بعد 2 بازی، 1 برد و 1 باخت، هر دو دسته 2 توپ را به هدف رسانده، 3 توپ را به دروازه اشان سر دادند. اگر روز 15 ایون بازی آنها مساوی به انجام رسد، کدام دسته به بازی های 4/1 نهایی را خط می گیرد؟ یعنی که و به کدام شکل معین خواهد کرد که پیروز کیست و ناکام کیست؟
میدونید زرنگیز، پاسخ این سوال خیلی دشوارتر می بود اگر این دسته ها تا این زمان با هم روبرو می شدند. یعنی طبق دستورهای اتحادیه بین المللی فوتبال، در چنین حال باید پیش از بازی و دسته ها اعلان کنند که بازی آنها با حساب مساوی به پایان نخواهد رسید و اگر 90 دقیقه اول دسته غالب را معین نکنند، بازی با وقت ایلاوگی و یا ضربه های 11 متره یا خود پنالتی دسته پیروز را معین خواهد کرد. خب باز هم میگویم که این دستور عمومی اتحادیه بین المللی فوتبال است و ببینیم که روزهای آینده در این باره چی تیلای بیشتری دسترس میشود. و زرنگیز، میدونم که رسانه های جمهوری تاجیکستان هم در باره فوتبال اطلاعی زیاد نشر نمودند و میخواستیم که یک کمی در این باره اطلاع میدادید.
شماره تازه نشری هفتنامه ورزش سپورت، آسیا پلیوس و نشریه جوانان تاجیکستان بیشتر از دیگر هفتنامه های محلی با چوب مطلب و تحلیل ها راجع به جام فوتبال اروپا 2008 به این موضوع توجه کردند. ورزش سپورت هفتنامه ویژه ورزشی از نتایج بازی های دوره اول در هر 4 گروه گزارش داده، نظر و اندیشه های کارشناسان صحه و مربیان و فوتبال بازان مشهور را پیشکشی خوانندگان گردانده است. من جمله گوس خیدینگ، سرمربی تیم ملی روسیه، با اشاره به باخت در بازی اول از اشتباهات زیاد بازیگرانش در خط دفاع اظهار نگرانی کرده گفته است آنها باید تاکتیک بازی خود را نگه داشته از اشتباهاتشان در مسابقات قهرمانی فوتبال اروپا بیاموزند. هفتنامه جوانان تاجیکستان به نقل از کارشناسان فوتبال دسته پرتغالیا را نیرومندترین تیم ملی فوتبال در مسابقات قهرمانی فوتبال اروپا خواندند. نشریه همچنین تحت عنوان پادولسکی به هموطنهای سابق خود بی‌رحمی کرد، مطلبی را در رابطه با حملگر تیم ملی آلمان نشر کرده، آورده است پادولسکی که اصل لهستانی دارد با 2 ضربه هدفگیر دسته منتخب لهستان را مغلوب نموده، اما پس از این 2 گل هم اظهار خوشنودی نکرده است و لباس ورزشی دسته منتخب لهستان را ببر کرده است. و اما فرج، نشریه دیگر در پی تحلیل جریان فوتبال اروپا و از این ناگوار فوتبال تاجیکستان را مورد انتقاد قرار داده است. مؤلف مطلب فوتبال همچنین اقدام کمیته رادیو و تلویزیون نزد حکومت کشور را در مورد پخش مستقیم بازی های 90 دقیقه‌ای فوتبال اروپا و قطع همه برنامه های تاجیکی را در این مدت ناضرور نمیده، از آن اظهار ناراضگی نموده است.
تشکر زرنگیز، باور دارم که روزنامه هایی که میخواهند از این شکایت دارند، آنها بهترین وقتی است که شماره نشریه های خود را بیشتر کنند تا آدمانی که فوتبال نمیخواهند نشریه های آنها را خوانند. و در همینجا ساعت اول مجله خبری به پایان میرسد. در ساعت دوم ابتدا نشر مختصر اخبار، سپس گفتاری فرهنگ و اندیشه، جهانی ورزش و موسیقی رادیوی آزادی پیشکش می شود. تا یک ساعت دیگر من اسکندر خواجه میرزاده و زرنگیز نوروز شاه با شما خداحافظی می کنیم.
کردی و ایان لیلی 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 جان 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 دلک ما کردی و ایان سری کش را نامدی وای وای مرا کشتی بارمان سری کش را نامدی وای وای مرا کشتی بارمان شد کش اومدی وای وای خانم جان از کجایی نقشت کش اومدی وای وای خانم جان از کجایی لیلی 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 جان 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 دلک ما کردی ویران لیلی 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 جان 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 دلک ما کردی ویران سری کشلو نار